أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. با توجه به فصلی که بین جلسه گذشته و این جلسه پیش آمد، اشاره مختصری به بحث جلسه گذشته خواهم داشت و انشاءالله بقیه مطالب را عرض خواهم کرد. در این بخش از متن تحریر عرض کردیم امام رحمت الله علیه چند فرع متعرض شده اند. فرع این فروع در واقع به دنبال بحث از اشتراط ثبوت خمس به دو شرط جهل به مقدار مال و جهل به صاحب مال مطرح شده. یعنی بعد از این که مشخص شد خمس واجب در موضوع محل بحث مشروط به این است که اولا صاحب مال معلوم نباشه و ثانیا مقدار مال مجهول باشد، اونگاه این فروع مطرح می شود. فرع اول این بود که اگر کسی مقدار مال را و صاحب مال را بشناسد و برای او معلوم باشه، در این صورت تکلیف روشنه، جای بحث نداره، باید خمس را دیگه خمس واجب نیست، این مال را به صاحبش برگرداند. دلیلش هم واضحه، همون ادله‌ای که اشتراط این دو شرط را ثابت کرده اقتضا می‌کند با فقد این دو شرط خمس واجب نباشه. فرع دوم که موضوع بحث ما در جلسه گذشته بود این است که صاحب مال معلوم است ولی به نحو اجمالی، و مقدار مال هم معلومه. یعنی اگر بداند چه مقدار حرام با مالش مخلوط شده و صاحبش را اجمالاً بشناسد، به این صورت که بداند یکی از این چند نفر محدود است، مثلا احدهما، یکی از این دو نفر یا یکی از این سه نفر که محصور هستند. عرض کردیم اینجا امام رحمت الله علیه فرمودند احوت آن است که از جمیع افراد محتمل تخلص پیدا کنه در صورتی که امکان باشه. اگر دو نفرن، اگر سه نفرن، به همه اونها این مقدار رو باید بده، و اگر امکان نداشت اون وقت با قرعه معین بکند که این مقدار از مال را به چه کسی بدهد. مرحوم سید در همین مسئله 4 احتمال دادن، لکن فرمودند اقوا این است که اون مقدار مشخص مال بین اون چند نفر به سویه توزیع بشه. مثلا اگر مقدار مال 900 هزار تومنه و معلومه و اجمالا میداند یکی از این 3 نفر صاحب ماله، اما دقیقا براش معلوم نیست، این 900 هزار تومن را به 3 قسمت مساوی تقسیم کنه و به این 3 نفر بده. ایشون فتوا به توزیع مال به سویه بین این افراد داده اند، فتوا به این دادن. خب به طور کلی اگر بخوایم اقوال را یا احتمالات را در این مسئله برشماریم، همین 4 احتمالی است که مرحوم سید دادن. 1، التخلص عن الجميع، به این صورت که اون افراد را راضی بکند، همه را راضی بکند، به ای وجه کان، ممکنه رضایت اونها به کمتر از مقدار معلوم باشه، مهم این است که اینها را به نحوی راضی بکند، التخلص عن الجميع، به هر نحوی که باشه. البته قطعا منظور این نیست که مثلا اگر یکی از این چند نفر ادعا کرد بیشتر از اون مقدار طلبکاره، این شخص موظف باشه به او بده. سقفش همون مقداری است که نزد خود او معلومه، چون فرض ما در این فرع این است که مقدار مال حرام که مخلوط با حلال شده برای او معلومه، منتها صاحب مال معلوم نیست. خب این راه. راه دوم وجوب صدقه بود، به این که اون مقدار مال را از طرف مالک صدقه بدهد. راه سوم این که قرعه بیندازد و از طریق قرعه معلوم بکنه که این مال را به چه کسی باید بدهد. و راه چهارم توزیع همون مقدار به سویه بین افراد محتمل است. این 4 احتمال و 4 قولی که در این مسئله مطرح شد. عرض کردیم عمده اینه، ما ادله این احتمالات و اقوال را بررسی بکنیم تا حق در مسئله معلوم بشه. اما احتمال اول یعنی التخلص عن الجميع به معنای راضی کردن هر کسی است که احتمال ملکیتش داده می شود، به ای نحو کان، ولو این که به همه اونها به مقدار این مال بپردازه. مثلا اگر 3 نفرن احتمال داره که یکی از اینها صاحب مال باشه، چه بسا راضی کردن این سفر این چند نفر به این باشد که به هر یکی از اونها 900 هزار تومان بدهد. دلیل این احتمال و این قول که امام رحمت الله علیه به صورت احتیاط وجوبی بیان فرمودن و البته به قید امکان، این است که این مقتضای زمان ید عدوانی است. کسی که مال دیگری را عدوانن اخذ میکنه ضامنه، باید اون مال رو به او برگردانه، و چون اجمالا میداند صاحب مال معین بین این چند نفر است، یعنی یقین به اشتغال ذمه دارد، باید به نحوی رفتار کنه که یقین به فراغ ذمه هم پیدا بکنه، و یقین به فراغ ذمه به این است که به هر سه نفر مثلا، به چند نفری که احتمال ملکیتشون داده می شود، این مال رو بپردازه. این دلیل قول و احتمال اوله که امام هم اینجا مشروط به امکان اون را به نحو احتیاط وجوبی ذکر کردن. عرض کردیم به این دلیل اشکال شده. خوب نهایت بفرمایید، حالا چون فاصله افتاده بود ما مجبور شدیم مجدداً این رو مرور بکنیم. به این دلیل اشکال شده که خب اگر بخواهیم از همه کسانی که احتمال ملکیت اونها داده می شود تخلص پیدا بکنیم و همه اونها را راضی بکنیم، این مستلزم ضرره، چون بر طبق مثال این شخص نهایتاً 900 هزار تومان مال حرام مخلوط شده با مالش، ولی عملاً باید 2,700,000 تومان بپردازه، یعنی سه برابر اون مقداری که مال غیر در مال او مخلوط شده، و این ضرره. و حدیث نفی ضرر این رو بر می داره. پس بر طبق قاعده لا ضرر ما نمیتونیم ملتزم به این راه بشیم، چون التزام به تخلص عن الجمیع مساوی است با ضرر علی من بیده المال، کسی که مال در اختیار اوست، و این در شریعت نفی شده. عرض کردیم به این اشکال جوابهایی داده شده. یه جواب مرحوم آقای خویی دادن، یه جواب مرحوم آقای حکیم دادن، یه جواب بعض الاعلام دادن. حالا این جوابها رو ما یک به یک باید مورد بررسی قرار بدیم و نهایتاً ببینیم آیا این اشکال به این دلیل وارده یا نه. اگر ما نتونیم این اشکال رو جواب بدیم، وقت فتوای امام، این احتیاط وجوبی امام اینجا عرض به حضور شما ممکنه علیکم السلام مشکل پیدا کنه، یا عرض به حضور شما اونایی که فتوا دادن به وجوب تخلص عن الجمیع اونها گرفتار مشکل بشن. ببینید مرحوم آقای خویی در پاسخ به این اشکال فرمودند حدیث لا ضرر در واقع معناش نفی حکم ضرری در شریعت است. به این بیان که میخواهد بگوید در شریعت حکم ضرری تشریع نمیشه، به طور کلی نفی تشریع و جعل حکم که از قبل اون ضرری بر مکلف وارد بشه نفی شد. این مفاد حدیث نفی ضرر. اما اگر حکم فی نفسه ضرری نباشه، ولو این که در مقام امتثال موجب ضرر باشه، این با حدیث رفع برداشته نمیشه و ما نهنفی این چنینه. حکمی که اینجا وجود داره و در شریعت جعل شده چیه؟ وجوب و اعطاء مال الغیر. ما بر چه اساس میگیم این پول باید به این سه نفر داده بشه؟ اصلا به چه دلیل ما مکلف به پرداخت پولیم؟ به این دلیل که مال غیر نزد ماست و ما باید مال غیر رو به صاحبش برگردانیم، حق تصرف در مال غیر نداریم. حکمی که در این مقام جعل شده وجوب و اعطاء مال غیر الیه، مال غیر رو باید به او برگردون. پس فی نفسه این حکم شرعی که تشریع شده ضرری نیست. بله در مقام امتثال نسبت به این حکم چون علم اجمالی به وجود صاحب مال بین چند نفر دارد، این علم اجمالی منجزه. معنای تنجیز علم اجمالی اینه که عقل حکم میکنه به وجوب احتیاط. عقل میگه چون یقین به اشتغال ذمه داری و ضامنی، باید کاری کنی خودت را از این اشتغال و شغل ذمه برهانی و راه خلاص شدن از ذمه و فراغ ذمه اینه که به همه افراد محتمل این مقدار مال رو بپرداز. پس اساسا اگر تکلیف به تخلص عن الجمیع میشه، این از مصادیق احکام ضرری منفی در شریعت نیست، چون اون احکام اون جعل احکام ضرری رو نفی میکنه. در مقام تشریع میگه حکم ضرری نیست، اما مقام امتثال دیگه ربطی به این حدیث نداره. این پاسخیه که ایشون داده. نسبت به این پاسخ بعض الاعلام اشکال کردن. تا اینجا رو ما جلسه قبل تقریبا گفته بودیم اینجا رو نقد کردیم. از اینجا به بعد و دیگه بحث جدید میشه که مطرح نشده بود. بعض الاعلام به مرحوم آقای خویی اشکال کردن. محصل اشکال ایشون این است که در نفی ضرر فرقی بین حکم ظاهری و حکم واقعی نیست. فرق نمی کنه حکم شرعی باشه یا عقلی. حدیث لا ضرر میگوید لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، این اطلاق داره، این نفی و رفع ضرر اطلاق داره، یعنی مطلق ضرر برداشته شده. چه مربوط به مقام تشریع باشه که نتیجهش اینه که در شریعت حکم ضرری جعل نشه، یعنی خدا هیچ وقت نیامده ما را امر کنه یا نهی کنه از کاری که نتیجهش ضرر برای ما باشه. هم اینو در بر میگیره، هم احکام ظاهریه. خب اینجا احتیاط مورد نظر یا تخلص عن الجمیع یه حکم واقعی نیست، حکم ظاهریه. احتیاط به عنوان مفاد یک اصل عملی که حالا مبنای عقلی هم داره و شرعی، یا حکم عقل به قبح عقاب بلا، ببخشید، حکم عقل به لزوم فراق یقینی در فرض اشتغال یقینی، یا حکم شرع مبنی بر عرض و حضور شما اون چه که در موارد احتیاط وارد شده، اخوک دینوت اخوک دینوک فهتت لدینک، فرق نمی کنه. در هر دو صورت حکم ظاهری چه برخواسته از عقل باشه چه برخواسته از شرع باشه، اینم نباید ضرری باشه. اطلاق حدیث رفع اقتضا میکنه که به طور کلی احکام شرعی ضرری نیستند. هیچ حکم ضرری متوجه مکلف نمیشه، چه حکم واقعی باشه و چه حکم ظاهری طریقی، حالا اهم از این که به شرع یا به عقل ثابت شده باشه. خب این پاسخی است که بعض الاعلام داده. و البته یک بحث اصولی است که حالا باید در جای خودش بیشتر دربارش بحث کرد، این کتاب الخمس آقای شاهرودی جلد 1 صفحه 338. چرا ضرر نیست؟ خب نه، حالا اون یه بحث دیگه است، درسته احتیاط کرده، ولی بحث اینه، ما بحثی در حسن احتیاط نداریم که، اما لزوم بخوایم تکلیف بکنیم الا ولابد باید بدی به اینا، خب همین فرض اینه. شهر الان برای چی بگه احتیاط کن؟ برای چی کسی که 900 تومن بدهکاره 2,700,000 تومان باید بده؟ نه حالا اون ببینید اونو اون یه بحث دیگه است. ما فعلا میخوایم با این کار داریم، حالا اینکه این آثاری داره یا نه اون یه بحث دیگه است. فعلا میخوایم ببینیم ضرری متوجه این شخص میشه که به استناد حدیث لا ضرر بخوایم این حکمو برداریم یا نه. علی ای حال این پاسخی است که یا اشکالی است که بعض الاعلام به پاسخ مرحوم آقای خویی از این اشکال داده اند. خب ببینید این دیگه صحت و سقم این اشکال برمیگرده به مبنای اصولی، یعنی این در حدیث لا ضرر باید بحث بشه، حالا یا در اصول یا در قواعد عرض به حضور شما فقهیه، چون از لا ضرر هم تو قواعد فقهیه بحث میکنن تحت عنوان قاعده لا ضرر، هم در اصول این بحث رو مطرح میکنن. باید اونجا در باب حدیث لا ضرر بحث بشه که آیا از این جهت اطلاق داره یا نه، یعنی آیا واقعا هم احکام واقعیه رو، احکام ضرری واقعی رو برمیداره هم احکام ظاهری را یا نه. این فقط میخواد بگه خداوند متعال عرض به حضور شما علیکم السلام، خداوند متعال به طور کلی در شریعت حکمی جعل نکرده که از ناحیه اون ضرری متوجه مکلف بشه. اون چه که به نظر میرسه این است که در این مسئله حق با مرحوم آقای خویی است، یعنی واقعا اطلاق حدیث نفی ضرر رو ما نمیتوانیم بپذیریم. البته این همه بر مبنای مشهوره، چون در باب مفاد لا ضرر چندین مبناست، اصلا معنای لا ضرر درش اختلافه، شاید هفش نظریه در این رابطه وجود داره که مفاد لا ضرر چیه. ما حالا با اون کار نداریم، اما اون چه که اجمالاً الان میتونیم بگیم این است که اطلاق این حدیث به نحوی که ضرر را حتی در احکام ظاهری هم نفی بکنه این قابل پذیرش نیست. این چه کسی در مقام امتثالی حکم شرعی خودش به دست خودش این مشکل رو ایجاد کرد بکنه و ناچار بشه این خسارت را تحمل کنه، این دیگه ربطی به شریعت نداره. وقتی عقل میگه اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است، خب باید بر طبقش عمل کرد. اگر قرار باشه این حرف ایشون رو بپذیریم، وقت در همه مواردی که علم اجمالی وجود داره و علم اجمالی قهرن یه تکلیف مضاعفی رو به گردن ما میگذاره، احتیاط فی نفسه معناش اینه، احتیاط یعنی اتیان به همه محتملات برای یقین به فراغ ذمه. خب پس همه موارد احتیاط طبق این بیان باید ضرری باشن و نفی بشن، در حالی که نمیشه به این مطلب ملتزم شد. همه موارد احتیاط به نحوی مستلزم این ضرر هستن. حالا فرق نمی کنه مالی باشه یا غیر مالی، بالاخره کسی که علم اجمالی دارد، مثلا به تکلیف به اقل یا اکثر، و این اقل و اکثر ارتباطی هست نه استقلالی، در موارد علم اجمالی به اقل و اکثر ارتباطی چه باید کرد؟ احتیاط. این هم یه نوع ضرره. حالا این ضرر عرض به حضور شما، موارد از این قبیل زیاده، اونجایی که امرش دائره بین این که بدهکاریش 100 تومنه یا 150 تومن، حالا اون اقل و اکثر استقلالی است، اونجا حسابش فرق میکنه. اما در موارد اقل و اکثر ارتباطی، خب حکم به احتیاط میشه، عقل ملزم میکنه به احتیاط. اینجا آیا این مستلزم ضرر نیست؟ لذا به نظر میرسه این پاسخ ایشون یا اشکال بعض الاعلام به پاسخ مرحوم آقای خویی به اون اشکال وارد نیست. حالا بله، اونجا تو حدیث اونجا اصلا اونجا بحث میکنن که این ضرر منظور چیه، این ضرر ضرر دنیویه آیا معنای عام میداره. یه جوابی مرحوم آقای حکیم دادند از این اشکال و اون اینه، خوب دقت کنید. اشکال چی بود آقایون؟ اشکال این بود که خب تخلص عن الجمیع و پیش گرفتن راه احتیاط مستلزم ضرر بر صاحب ماله، و به همین جهت نمیتونیم ملتزم به احتیاط بشیم و بگیم باید این صاحب مال، این شخص به همه افراد این مقدار رو بپردازه، چون این مستلزم ضرره. مرحوم آقای حکیم میفرماید که درسته، ما هم قبول داریم این که ما بخوایم این شخص مورد نظر که مالش مخلوط با حرام شده مکلف بکنیم به احتیاط و بگیم باید به همه این 3 نفر از 10 نفری 900 هزار تومان بدی، این ضرره. ولی ما راه دیگه نداریم، غرض این است که مالک ما واقعی راضی بشه و مالک واقعی هم طبق فرض بین این 3 نفره، راهی هم برای کشفش نیست. خب اگر غیر از این راه را طی کنیم، از اون ور ضرری متوجه مالک میشه، مالک واقعی میشه. پس این ضرر یعار از به اون ضرر، چاره ای نداریم ما. ببینید طبق این راه حل، مرحوم آقای حکیم ضرری بودن رو پذیرفته، میگه این که ما بخوایم به هر یکی از اینها به همون مقدار بپردازیم، این یه ضرره، اینو که نمیشه نفی کرد. ضررم در شریعت نفی شده،
ولی مشکل اینه اگر ما این ضرر را عرض به حضور شما از این طرف داریم، خب اگر بگیم این کار رو نکنه، به سه نفر نده، نتیجهش چی میشه؟ از اون ور یحتمل اون دو نفری که بهشون نمیدهد یکی از اونا مالک واقعی باشه، یعنی نهایتش این بشه که این مال به دست مالک واقعی نرسه. خب خود اینم ضررون علل مال، این ضرر معارضه میکنه با اون ضرر، لذا دیگه حدیث نفی ضرر کارایی خودشو از دست میده. این پاسخی است که مرحوم آقای حکیم دادن، مستمسک العروه جلد 9 صفحه 497. چرا؟ میگه چون این ضرر معارضه با اون ضرره، عرض به حضور شما، لذا دیگه حدیث نفی ضرر اینو نمیتونه برداره، چون اگر اینو هیچی، میگه این ضرره در مقابلش اون ضرر، پس این ضرر منفی نیست. دقت فرمودید؟ این اشکال این بود که حکم به احتیاط و تخلص عن الجمیع نتیجه چیه؟ ضرر علی من بیده المال، این باید 2700 بده، این ضرره. میگه خب آقا اگر بگیم 2700 نده، 900 تومن بده مثلا به یه نفر، اونم به قرعه، نتیجه چیه؟ یحتمل اون دو نفری که این مال بهشون داده نمیشه یکی از اونها مالک واقعی باشن. بله، پس این ضرر، حالا اینم یه جواب، این حالا باید بررسی کنیم، یه جواب یعنی یک جواب سومی هم به این اشکال داده شده، اینم عرض میکنیم تا نهایتاً فردا بالاخره ببینیم آیا این دلیل و یعنی در واقع فتوا و حالا احتیاط امام یا فتوا به احتیاط قابل قبول هست یا نه. الحمدلله رب العالمین.